شیخ انصاری رضوان الله علیه در موعد بحث ابتداعا قائل به این شدن که مالک مخیر است، در مرتبه دوم قائل به تخییر ضامن می شوند، گرچه بحث در حقیقت تمام شده است، ولی این که عرض میکنم به خاطر یک نکته است و بیان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارن راجع به زمان در مورد بحث ما، که مناسب دیدم این فرمایش ایشان را عرض میکنم. عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند ولا يبعد ان يقال ان الاصل هو تخيير الزامن لا يبعد لاصاله براءه ذمته اما زاد على ما يختاره ارزا به المالك مضافا الى عموم على اليد ما اخذت. و واضح است که ابتداعا می‌فرمایند اصل تخییر ضامن است، چون ما در اینجا براءت ذمه ضامن را نسبت به زائد بر این شیئی که ضامن اختیار کرده است جاری می‌کنیم، که البته عرض کردیم که اینجا یا مجرای اصل براءت هست یا اینکه باب متباینه این است و اصل براءت نمی شود جاری کرد. این که گذشت عرض کردیم تحقیق این است که نسبت بین مثلی و غیمی، نسبت اقل و اکثر نیست که توهم شده است. پس بنابراین این که ما به اصل براءت نسبت به ما ادای ما یختار و زامن رجوع بکنیم خلاف به هر حال واقع است. و اما فرمودن اگر ما اجماع بر خلاف تخییر ضامن قائل باشیم، بگیم اجماعی است، اصل تخییر مالک است. چرا؟ لاصالت براءت ذمتهی، یعنی ذمه ضامن، به دفع ما یرضا به المالک. وقتی چیزی را مالک اختیار کرد، اگر ضامن همون را بهش داد، نسبت به زائد و او دیگه قهرن برای ذمه است. مثلا او گفت قیمت بدی قبول دارم، این لازم نیست زائد بر او که مثل هست بپردازد، مثل را اختیار کرد، لازم نیست به او قیمت بدهد. چرا؟ اولا این اصل، ثانیا عموم علل ید مؤاخذت. عرض کردیم مرسله ایشان مورد استناد قرار داده هم. با اینکه هم سندن و هم دلالتن اشکال داشت، اینا همه بر فرض تسلیم هست. تا اینجا مطلب جدیدی نیست، مفصل و مبسوط بحث شد آیا تخییر ضامن اساسی دارد، تخییر مالک اساسی دارد، اینا رو نمیخوایم بگیم. همه این مطالب مقدمه است برای این بیان تحقیقی که ایشان دارن و نوعاً در سایر فرمایشات بزرگان بنده ندیدم. بیانی که ایشان دارن این است که می‌فرمایند که البته منشأ این یک بحثی است در خود باب زمان، که آیا در مسئله دین اگر کسی ضامن شد، آیا ضمانت ذم و ذمت الى ذمت اخراست یا نقل و ذمه من ذمه، نقل و ذمت الى ذمت اخرى، و تفاوت پیدا می کند. اگر نقل ذمه باشد، مرجع اندل عدم اداء مدیون ضامن هست، و اگر ذمه باشد، هر یک از مدیون و ضامن هر دو خواهند بود، سراغ هر دو می تواند برود. دفع بدل. خب در اینجا چرا بحث زمان میاد؟ چون اون چی که وظیفه ابتدایی این شخص هست که به بیع فاسد شیئی را از شخص گرفته است، اون مبیع به بیع فاسد، این مبیع نیست، مجازن بهش میگیم مبیع، بلا مبیع نیست، چون از ملک مالک خارج نشده است، لذا تعبیر میشود به مأخوذ به بیع فاسد، که مال همون مالک قبلی خودش هست هنوز. اون مأخوذ به بیع فاسد، اولا وظیفه آقای آخذ که مشتری هست این است که خود او را بپردازد، لذا علی ید ما اخذت، حتی تعدی خود همون شیء را. این که بدل میپردازد به چه جهت است؟ چرا بدل میپردازد؟ من المثل عبیقیمه، هر دو بدل است دیگه. اگر در عرض هم بدانیم که یک بدل دارد، اگر در طول یک دیگر بدانیم، ابتداعا مثل بدل است از این تالفه، در مرتبه دوم قیمت بدلیت پیدا می کند، یا بعضی تعبیر کردن که قیمت بدل مثل است، لذا بدل البدل هست، یا بدل المثل است، یا بدل خود این تالفه است، این حالا هر دوش محتمله. اگر گفتیم بدل این تالفه است، خب لهو وجهون، یا این که بگیم نه، این بدل المثل، چون وظیفه او این بود که مثل بدهد، چون مثل نیست یا متأثر است و متأثر از دادن مثل، لذا نوبت رسیده است به بدل مثل، که قیمت را بدل المثل بدانیم. خب قیمت مثل ممکن است با قیمت خود این تفاوت پیدا بکنند، اگر بعض موارد همیشه اینجوری نیست که قیمت ها یکی باشد، یک مزایایی این به هر حال این داشته است که مثل فاقد اونهاست، با اینکه مماثل هم هست، یا بالعکس این مماثل مزایایی دارد که خود این تالفه فاقد اینها بوده است، با قهران تفاوت در قیمت پیدا می شود. بدل المثل باشد، تفاوت قیمت گاهی پیدا می شود با بدل العین، عین تالفه. علی حال دفع بدل به چه اعتبار است؟ من المثل عبیل قیمه، یا به اعتبار این است که عهده عین به واسطه تلف منقلب شده است به ذمه مثل و قیمت، یعنی اساسا دیگه اون علالیت ما اخذت سالبه منتفی میشد به انتفاع موضوع، ما اخذت از بین رفته است دیگه، چی بر عهده این آقا باشد؟ اون که نیست، تلف شده، لذا عهده این آقا ابتداعا خود این بود، بعد از تلف اون چی که بر عهده این آقا آمده است بدل این است، که بدل این را مثل بدانیم یا قیمت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه همونجور که مثل را بدل این قرار میدن، قیمت را هم بدل این قرار میدن، تنها یک ترتیبی به لحاظ طولی قائلا، بدل اول از این عبارت است از مثل، بدل دوم خود این عبارت است از چی؟ قیمت. قیمت را بدل المثل نمیدانند. مشهور این چینی قائلا که عهده و زمان این آقا که عبارت است از عهده، ابتداعا بر عهده این آقا وارد شده بود خود این، بعد از تلف این بدل این، بدل این دو چیز است طولن، یکی مثل و دیگری قیمت. یا این که نه، این که بدل باید بپردازد به واسطه این است که ساقط می شود عهده این آقا که نسبت به این بود با پرداخت بدل، یعنی بعد از تلف هم باز این بر عهده این آقاست، به تلف این از عهده ساقط نشده است، بازم این بر عهده اوست. نهایت نقش بدل این است که با پرداخت بدن اون عینی که بر ذمه این آقا بود ساقط می شود. این دوتا با هم تفاوت دارن. مشهور میگن نه، به مجرد تلف بر عهده این آقا آمده است بدن، لذا همونی که بر عهده اوست تفریق می کند. ولی در مقابل قول نادری است که قائلن به این که خیر، اون چه که بر عهده اوست این است حتی بعد از تلف ناید، اون به صورت راه تفریق، ولی تفریق او بعد از تلف به پرداخت بدن که عبارت است از مثل یا قیمت امریست ممکن. احتمال سوم هم هست و اون اینه که ما اصلا پرداخت بدل را به عنوان نه بدل عین بدانیم و نه به عنوان مفرق ذمه در مقام تفریق بدلا عن دفع العین بدانیم. بیا دفع بدل از احکام آمدن شیء و عین بر عهده شخص است. یکی از احکام این که عین بر عهده شخص آمده است این است که اگر موجود است خود عین را باید بپردازد. دفع عین از احکام آمدن عین است بر عهده شخص. اگر از بین رفته است حکم عهده این است، حکم زمان این است که باید به اصطلاح مثل یا قیمت بپردازد. اینجا دیگه تعبیر بدل دیگه نمیاریم و سه تا احتمال شد. یکی این که واقعا مثل یا قیمت بدل باشد که ما علیه المشهور. دوم این که مثل یا قیمت بدل نیست، مفرق مافز ذمه است بدون این که عنوان بدلیت باشد. بعد از تلف ایزن مافز ذمه عبارت است از عین. سوم این که نه بدل است و نه مفرق مافز عهده و فز ذمه، بلکه از احکام آمدن بر عهده آمدن شی بر عهده است. و اون احکام اینه که حکم اولی و ابتدایی این است که خود چیزی که بر عهده آمده است باید رد کند و در مرتبه متأخره حکم آمدن شی بر عهده این است که اگر او از بین رفت این آقا محکوم است به وجوب دفع مثل یا قیمت، نه به عنوان بدل و نه به عنوان مفرق ذمه که بیان حکم وضعی می شود. حکم تکلیفی این آغاز تفاوتش با قبل اینه. بنابر صورت قبل دوم عنوان مفرقیت لزمه در حقیقت یک عنوان آخریست غیر از تکلیف. این مفرق ذمه او به پرداخت مثل یا قیمت است. بنابر وجه سوم دیگه عنوان مفرقیت ذمه را ما کار نداریم، میگیم واجب است بر او اولا رد خود این مادام این موجوده، اگر موجود نیست واجب است بر او به عنوان حکم تکلیفی رد مثل یا قیمت. اینم احتمال سوم. لذا تعبیرشان این است که این حتی بعد تلف بر عهده این آقاست ناید مغیا شده است این رد این به غایتی که الان چون تلف شده است امتناع دارد. مغیا به چی غایی است؟ حتی تعدی ادا دیگه ممتنع است در اینجا بعد تلف. پس قهرن سقوط عهده هم ممتنع می شود، یعنی عهده او ساقط نخواهد شد چون علل یده تا که تا ادا. پس مادام این که ادا محقق نشد، ادا عین محقق نشد، اون چی که بر عهده این آقا هست چیست؟ آقا خود عین. پس اگر تلف شد ادا که نشد، پس عین بر عهده او هنوز باقی است. یعنی یک غایت بیشتر ندارد ادا از خروج از عهده و اون عبارت است از رد خود عین. حالا چون رد این امکان ندارد پس این بر عهده این آقا میماند، این بر عهده این آقا میماند، ولی کن وظیفه شرعی و به عنوان حکم تکلیفی این است که حالا که این بر عهده او باقی ماند اداء مثل یا قیمت عمل بکند شرعاً بر او چیزی نیست و زمان او دیگه پایان میپذیرد. اما عرض کردم که نمیخوای بگیم این احتمالات کدومش درسته کدوم درست نیست. پس سه تا قول در مسئله زمان نسبت به عین تالفه وجود دارد. یکی قول مشهور که دفع مثل یا قیمت به عنوان بدلیت است، حالا هم از این که بدل خود عین باشد یا به صورت طولی، مثل بدل عین و قیمت بدل مثل، بدل البدل به اصطلاح. قول دومی این شد که در اینجا مثل یا قیمت عنوان بدلیت را ندارد، بلکه یک عنوان انتظائی به عنوان مفرق مافذمه که در اینجا باز تفریق مافذمه است، ولی نه به چیزی که معنون به عنوان بدلیت باشد. حالا شما به مثل قیمت بدل بگید یا نگید، این تفاوت ندارد در این که اگر یکی از این دو را دفع کرد به مالک، تفریق ذمه خودش را کرده است. احتمال سوم اینه که نه، تفریق ذمه نمیشه، یعنی اون چیزی که بر ذمه او آمده است پایان نمیپذیرد با تلف. تلف موجب میشود به این که این دیگه نتواند رد کند و تفریق عهده فقط منحصراً به اداء خود عین است، چون علل یده ما اخذت حتی تعدی، یه باید بیشتر نداره. دست کردیم اداء خود عین با تلف امکان ندارد، پس چیزی که بر عهده او آمده است او را نمیتواند به هیچ وجه تفریق کند. فقط به عنوان وظیفه شرعی که تعبیر از احکام میکنیم اینه، به عنوان وظیفه شرعی برای این آقا که حالا که نمیتواند تفریق مافذم بکند، بر او لازم است که یا مثل بپردازد یا قیمت بپردازد. اگر این کار را کرد چیزی دیگری بر او واجب نیست، در این حال این که اون ما اخذت، اون ماخوذ بر عهده آخذ هنوزم هست. این هم احتمال سوم. حالا اگر قائل به قول اول بشویم که مشهور قائل شده بودند، درست است عموم علالیت که موجب شده بود این بر عهده این شخص بیاد، با پرداخت بدل قهرن ساقط می شود، یعنی خود اون عهده فارق شده است به دفع بدل، چون بدل در حکم مبدل هست. پس بنابراین اگر این به واسطه دفع بدل از عهده خارج شد، دیگه در اینجا غایت عمدش تمام شده است. چرا؟ چون گرچه اداء عین نیست، اما اداء بدل عین وجود دارد، من المثل عویل قیمه. پس خب اگر از عهده عین برآمده است به واسطه دفع بدل، دیگه تمسکی به این که ما تارتن به عموم علالیت تمسک میکنیم و اثبات بکنیم آقا تخییر به اصطلاح مالک را وجهی ندارد، این تخییر مالک معنا نداره. کما این که فرمودن اگر دست ما از این عموم کوتاه شد، در ادامه عبارت شیخ انصاری چنین میفرمایند، باید به اصالت بقای العهده رجوع بکنیم که نتیجه اش باز می شود تخییر مالک، جای رجوعی به اصل نیست، چون فرض این است که بدل در حکم مبدل است، رد بدل به منزله رد و اداء خود عین است، دیگه موضوع ندارد در اینجا زمان، چون بقای ما فی الذمه هم بی وجه است، چون به اصل در صورتی رجوع میکنیم که دلیل نداشته باشیم و اینجا خود دلیلی که میگوید مثل یا قیمت بدل است کاملا دلالت بر این دارد که با ادای مثل یا قیمت تفریق شده از ذمه زامیه. پس وجوب دفع بدل از ناحیه دلیل آخری است که اثبات بدلیت به واسطه او شده است برای مثل یا قیمت، و مورد هم واضح است که از باب دوران امر بین اقل و اکثر هم نیست، بلکه دوران امر بین متباینین است بنابر توضیحی که داده شد. برای خاطر این که قیمت عبارت اخرای از پول هست به تعبیر فارسی، و نسبت بین پول و مثل قهرن نسبت دو امر مباینه با یکدیگر است. این چیزی نیست که یکی اقل باشه یکی اکثر، بلکه قیمت به معنی مالیت امری ساری در جمیع ما یسمى مالن. و اما مسلک دوم که ما قائل بشویم به این که عهده مکلف به واسطه دفع بدل ساقط می شود، موقعی که خود این باشد سقوط ما فی الذمه به اداء خود این است. اگر این تلف شد سقوط ما فی الذمه به واسطه اداء بدل اوست، اینجور به اصطلاح. خب بنابر این مبنا سقوط عهده فی حد نفسه بعد از دفع بدل قابل شک است. چرا؟ چون خود شیء رو ما که بر نگردندیم، بدل او را ممکن است کسی تردید کند به دفع مثل که بدل است یا قیمت که بدل است، هنوز تفریق ذمه نشده باشد. تخصیصی که در اینجا داده می شود که ایشان فرمودند که در صورتی که با مالک اختیار بکند، این آقا از عهده زمان خارج شده است. این تخصیص به صورت اختیار مالک و خروج از عهده به صورت اختیار مالک یک امر مشکوکی نیست که ما نیاز به اصطلاح اصل در اینجا داشته باشیم، بلکه میگیم اگر چیزی را مالک که به هر حال مال اوست و این بر مال بر عهده این آقای ضامن آمده است، او رضایت بدهد و اختیار بکند، از این جای شک ما نداریم و این محل بحث نبود. دیروزم عرض کردم و اون این که این بود که گفتیم ما میخوایم این وظیفه چیست. این که میگید اگر مالک اختیار کرد این آقا براءت ذمه براش حاصل میشود، این خارج از محل بحث ماست. و امر مخصص در اینجا دائر شده از مدار دو امر مباین با یک دیگر، من المثل اول قیمه. پس تمسک به عموم باز در این فرض دوم ایزن بلا وجه هست. پس وجهی ندارد که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایند در اینجا باید رجوع به عموم علالیت بکنیم، کما اینکه اصلا در اینجا مجرا ندارد به غیر که نسبت به غیر اون چرا که مالک اختیار کرده است ما اصل جاری کنیم، چون اصل در ظرف شک است و ما در اینجا قطع به سقوط ما فی الذمه داریم، شک در بقای چیزی نداریم بعد اختیار مالک. لذا تعبیر مرحوم عاشق این است که اگر مثل یا قیمت به مالک داده بشود ذمه ضامن ساقط بشود قطعا، پس مجالی برای جریان اجراء اصل نیست. اصل در جایی است که ما شک در سقوط ذمه داشته باشیم. و اما اگر وجه مفرقیت ذمه باشد یا نباشد، این عنوان مفرقیت ذمه را پیدا بکند یا نکند، که ما که ظاهرم همینه، وقتی آقا بر عهده او آمد ولو تلف شده از تلف از چیزی و از مسقطات مافی ذمه و مافی العهده نیست، که یکی از مسقطات سقوط از بین رفتن عین باشد. ولی اگر این باشد بگیم هر کسی چیزی که گرفت برای اینکه ضامن نباشد او را از بین ببرن دیگه. پس بنابراین نمیشد این حرف را زد که به تلف اون مافی ذمه ساقط بشود، بلکه ایشان میفهمند دفع مافی ذمه و تفریق مافی ذمه به اداء خود عین ممتنع میشود. اگر ادا ممتنع شد حکم معلق بر ادا که عبارت باشد بر عهده بودن او، اون خروج از عهده هم ممتنع میشود، به چون خروج از عهده به اداء خود عین بود. اگر اداء خود عین به تلف امکان ندارد، قهرا خروج از عهده هم از ناحیه اداء خود عین در حق این آقا ممتنع است. پس بنابر مسلک سوم میفرماین لا شک فی بقاء العهدت ابدا، دائما این عهده باقی است. انما شک این است که حکم عهده باقیه، عهده که باقی مونده، چرا؟ چون امتناع دارد خروج از عهده از ناحیه اداء خود عین، آیا وجوب دفع مثل یا قیمت است؟ و چون قدر متیقنی از باب این که متباینینن بین مثل و قیمت وجود ندارد، پس بنابراین ما به قدر متیقنی نمیتوانیم برسیم، چون فرض اینه که نیست. اصل که بعد یکی را ما به عنوان قدر متیقن اختیار کنیم، دیگری را نسبت به او اصل جاری کنیم. پس این که شیخ فرمودن در اینجا ما در صرف شک به اصل مراجعه میکنیم بی اساسه. پس تمسک به آن نمی شود کرد، برای خاطر این که در اینجا ادا امکان ندارد. استصحاب زمان هم نمی شود کرد، بلکه در اینجا منحصراً اگر شک بکنیم باید استصحاب همون عهده داشته باشیم، بگیم آقا این آقا اون چی که بر عهده او آمده است به پرداخت مثل یا قیمت شک داریم از عهده او خارج شده یا نه، اگه شک کردیم باید استصحاب بقای ما فی العهده بکنیم. پس علی ای حالین این که شیخ رضوان الله علیه فرمودن ما به عموم رجوع میکنیم و در ظرف شک به اصل، علی جمیع المبانی الثلاثه، این فرمایش ایشان قابل قبول نیست. این نکته را فقط دقت داشته باشین که تا اینجا اداء مثل یا قیمت به سه وجه متصور است. ممکن است به عنوان بدلیت باشد که اونها باز دو جور است، ممکن است به عنوان مفرق ذمه باشد ولو اینکه معنون به عنوان بدلیت نیست، و امکان دارد که به عنوان حکم شرعی باشد.
من خب اینا واقعا تعارض می‌دونن، چون میشه سوال به یک وجه داریم، بعد اول بگیم چرا بدل باید بدیم، چون بر عهده شون بده، چرا مشغول زمت، چون خود تکلیف اون
نه نه ببینید
من در امتداد همین یه قسمت چی گرفته،
فرق است که ما بگیم آقا به عنوان بدل بپردازد، بدل شی در حقیقت نازل منزلی خود شی می شود، پس بنابراین ادا می شود ممکن، تفاوتش اینه. بنابر بدلیت ادا ممکن است، ولی بنابر وجه دوم و سوم دیگه ادا ممکن نیست. و ظاهرم همونجور که فرمودن اینه که وقتی تلف شد، روایت حدیث اگر این باشد که اگر قبول صادر شده باشد، اینه که علالیده ما اخذت تا کی؟ سه. خب وقتی بدل شد، بدل داشت، میگن خب موقع ادا ممکن نیست که نه خودش را بشود برگردانی نه بدلش را بشود برگردانی، ولی بنابر مبنای دوم و سوم به مجرد تلف دیگه رد و ادا معقول نیست. چرا؟ چون بدل هم ندارد. اگر این چیزی شو پس تفاوت داریم، نمیشه بگیم یکیه. صلی الله علیه و آله. از عبارت مرحوم عاشق چنین برمیاد که قیمت را بدل المثل نمیدانند، بدل خود همون عین میدانند. نهایت طولن، یعنی اول بدل اول عبارت است مثل، بدل دوم دو تا بدل دارد، ولی که به صورت طولیت بدل اول مثل، بدل دوم قیمت. بعضی قائلن که در عبارت مرحوم شیخ هست تعبیر بدل البدل که قیمت را بدل مثل میدانند. فرقش هم عرض کردم، گاهی از اوقات میبینید که قیمت مثل با قیمت خود عین تالفه تفاوت دارن، خیلی جاها مساویه، ولی گاهی از اوقات تفاوت، یعنی مثلا یک مزایای شخصیه در خود عین هست که اون مزایا در مثل نیست، یا بالعکس.
میشه
این
به سرعت رفته
باشه
در
حکم تلف،
اگه به
سرعت رفته باشه
عین،
بله، حالا تلف ممکن است تلف واقعی باشد یا تلف حکمی.
توی این قول سوم بعد اگه عین پیدا بشه
باید برگرد، ولی اینکه اون چرا که به عنوان حکم داد دیگه دو مرتبه باید او باز باید برگرده.
اول دیگه لازم نیست،
نه دیگه لازم نیست.
فرق میشه بگیم فرق این دو قول که بدل 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 اصلا اون بدل بدل بگیم فرق چیه؟ اصالت رو با مرس میدونن دیگه، یعنی اونی که بدل بدله.
خب بله، اگر هر دو در عرض هم باشد مخیر میشه زامن. این حالا میگه والا تخییر زامن بیمه شه، ولی که مخیر میشه گفت بگیم زامن مخیر باشد بین این که هر یک از این دوتا بدل رو، ولی در صورتی که در عرض هم باشن، ولی اگر در طول هم باشن نه، ولی اینکه بدل العین هم